بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی البشیر النذیر و السراج المنیر سیدنا و نبینا ابو القاسم محمد و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین سیما بقیت الله فی الارضین و لعنه علی اعدائهم اجمعین. با توفیق پروردگار متعال بحث ما در ولایت فقیه یک خطبه از کتاب مستطاب نهج البلاغه به عرض محترم رسید، خطبه 131 و شروع اربعه که این خطبه را شرح کردن، آدرس اون هم به عرض رسید. خلاص حضرت امیر علیه السلام در این خطبه چند مطلب را بیان فرمودن. خوبه که خطبه را اجمالا بخوانیم. و من کلام الله، حالا این از شرح خویه، و من کلام الله علیه السلام و هو المعت و الاحد و الثلاثون من المختار فی باب الخطب، خطبه 131. اول حضرت امیر علیه السلام خطبه را در اواخر عمر خود انشا کرده. در اواخر عمر اون حضرت، بعد از اینکه جنگ جمل و صفین و نهروان واقع شد، تعداد زیادی در جهاد سست شده بودند. همان سستی اونها در جهاد به حضرت امیر علیه السلام رنج می داد. اینجور خطبه ها در نهج البلاغه: قد شهنتم صدری قیزن، ملعتم قلبی قیهن، دل مرا از قیز و قصه شما پر کردید. از قبل چیزا زیاده، کاش معاویه 10 از شما را میگرفت، یکی از لشکر خود را امن میداد، برای خاطر اینکه اونها در باطل خودشان پایدار و محکم و شما در حق خودتان تفرق و سستی دارید. از این قبل کلمات در نهج البلاغه زیاده که حضرت امیر علیه السلام از این جریان رنج می بردن. این هم از اون خطبه هست. خطبه 131. ایتها النفوس المختلفه، افراد جمع شدن، حالا اونا که بودن در این حال اختلاف داشتن، اختلاف فکری، ولی قلوب المتشتته، دلهای دارید ولی دلها پراکنده است. از شاهدت ابدانهم القائبت عنهم عقولهم، بدنهای شما حضور داره ولی فکرهای شما غائبه. برای اینکه وقتی که افرادی در این نقطه جمع شدن اما سرد شدن و سست شدن، اختلاف با هم دارن، اختلاف فکری، این بدنشان اینجا حضور داره ولی فکر و عقلشان در اینجا حضور نداره. میشه یک لشکری متسطل رنج و درد برای اون فرمانده ایجاد نکنه. از ارکم علال حق و انتم تنفرونن، من شما را بر حق وادار میکنم ولی شما از حق گریزان هستید. و تنفرون عنه نفور المعظام و وعت الاسد، همانطوری که بزها از نعره شیر فرار میکنن، شما همانطور، من شما را جمع میکنم، حرف میزنم ولی شما متفرق میشید و فرار میکنید. و انتم تر اعذرکم للحق، من شما را بر حق وادار میکنم ولی شما فرار میکنید، مانند فرار بزها. معزا جمع معز، معز یعنی بز، مانند فرار بزها از نعره شیر. هیهات ان اطلبکم سرار العدل، هیهات بسیار دور است که با امثال شماها بتوانیم ما اسرار عدالت را زنده بکنیم. او اقیم اعوجاج الحق، یا بتوانیم با امثال شما کجیهایی که در راه حق به وجود آمده مستقیم کنیم، درست کنیم. این یک قسمت از خطبه است که حاکی از یک درد دل، در این حال حاکی از یک درس بزرگی است، اون درس که جمعیت متفرق و متشتت هرگز نمیشه با اونا کاری از پیش برد. حالا مطلب دوم، اللهم انک تعلم و انک قد تعلم و انه لم یکن الذی کان من، خدایا تو میدانی که بعد از قتل عثمان خلافت را قبضه کردیم، در دست گرفتیم، مردم بیعت کردن. خدایا تو میدانی اون که از ما به وجود آمد، این که خلافت را قبضه کردیم، لم یکن منافستن فی سلطان، ما نمیخواستیم در حکومت سلطنت رقابت بیاریم، امروز فلان فردا فلان، نه رقابت نبود مقصود ما. وللتماس شیئا من فضول الخطام، نخواستیم چیزی هم از فضول اموال دنیا به دست آورده باشیم. ولیکن لنرد المعالم من دینک، ما خواستیم اون ارزش هایی که در زمان خلافت اون خلفای ستا اونها به وجود آمده بود، اون کجروی ها، کجی ها، اون ارزش ها را خواستیم ما برگردانیم، زنده کنیم. ولیکن لنرد در معالم من دینک و نصر الاصلاح فی بلادک، ما خواستیم در شهرها پروردگار اصلاح را ظاهر و آشکار کنیم. فیعمد المظلومون من عبادک، تا افراد مظلوم ایمنیت پیدا کنند، مطمئن باشند یک حکومتی به وجود آمده، در آن حکومت عدالت است و محبت است و صداقت است و اینا هست اینا. فیعمد المظلومون من عبادک و تقام المعطلت من حدودک، و اون حدودی که این به بحث ما مربوط، اون حدودی که در زمان خلفای قبل معطل شده بود، اون حدود را میخوایم ما اجرا کنیم و اقامه کنیم. اینجا معلوم میشه یکی از ارکان هر حکومتی آن است که حدود الهی را در باره مجرمان اجرا کنه، احیا کنه، اقامه کنه. این بحث ما اینه. بنابراین هر کسی در هر حکومتی وظیفه اجرای، در اسلام وظیفه اجرای حدود داره. خب در اسلام که این چینه، ما هم حکومت اسلامی میخوایم اقامه کنیم، یکی از راه ها یعنی از راه وجوب اقامه حدود خواهیم اثبات کنیم که حکومت اسلامی است، یک وظیفه است. حالا خود امام باشه بله، نباشه، باید کسی که قائم مقام امام است و فقیه است این کار را انجام بده. حالا ما داریم این خطبه را معنا میکنیم. اللهم انی اول من اناب و سمع و اجاب لم یسبقنی الا رسول الله صلی الله علیه و سلم. خب اینجا سراغ مطلب میره که من با این انگیزه این حکومت را ایجاد کردم. چرا؟ برای اینکه من یک ویژگی دارم که کسی نداره. من اول کسی هستم که اسلام آوردم. این یکی از ویژگی های مخصوص حضرت امیر علیه السلامه که پیغمبر صلی الله علیه و آله روز دوشنبه مبعوث شد، عصر اون روز خدیجه ایمان آورد و ملحق شد، سه شنبه حضرت امیر ملحق شد و مدتی نماز را همین سه نفر می‌خواندن. کسی غیر از سه نفر نماز نمی‌خواند تا بعدن کم کم دیگران ایمان آوردن. بنابراین سبقت در اسلام یک مطلب بسیار مهمیه. خب در اینجا در شرح خویی 10-15 صفحه در این بحث کرده، چون ما قائلیم که امیرالمومنین اول کسی بوده از مردان که اسلام آورده، در میان شیعه که بحث نیست، اما سنی ها مشهور همینه. ولی بعض آمدن اونا که همیشه سعی میکنن پا روی حق بگذارن، همیشه سعی میکنن مناقب اهل بیت را کمرنگ کنن، بلکه پا بالاتر همیشه سعی میکنن این که اون فضائلی که اهل بیت داشتن اون را برای دیگران درست کنن و جعل کنن. این یکی از کارهای اونهاست. اینه که بعض اونا آمدن انکار کردن که حضرت امیر اولین کسی باشه که ایمان آورده باشه، گفتن کسی دیگر رو معین کردن، خلیفه اول خودشون رو معین کردن. اینه که اینجا در حدود 10 صفحه بیشتر خویی خیلی عنایت داره به این که مطالبی ذکر کنه در شهر که با فرهنگ اهل بیت علیهم السلام باشه، بحث کرده در اینجا. خب از جهت سال بحث کردن، اونا آمدن گفتن خب پیغمبر در سن 40 سالگی مبعوث شد، 13 سال در مکه بود، 10 سالم در مدینه بود. پیغمبر در سن 60 سالگی دنیا رفت. گفتن حضرت امیرم همینطوره، اونم در سن 60 سالگی. این لازمشون است که پی حضرت امیرالمومنین 23 سال با پیغمبر باشه، 13 سال در مکه، 10 سال هم در مدینه. بعد از اونم 30 سال عمر کرده، این میشه کلن چقدر میشه؟ این میشه 53 سال. بنابراین در 7 سالگی ایمان آورده، 7 سالگی ایمان میشه ایمان یک بچه. اون اینجا بود بله؟ نه گوش کنید آقا، گوش کنید آقا، 23 سال با پیغمبر بوده، 30 سال هم بعد از اون میشه، میمانه 7 سال. در 60 سالگی دنیا رفته، 23 سال و 30 سال چقدر میشه؟ و همین دیگه، در 60 سالگی دنیا رفته. گفتن حضرت امیر در 60 سالگی دنیا رفته، بس 7 ساله بوده که این با 7 ساله بوده ایمان آورده، 7 ساله بوده ایمان آورده. دوستم روشن دیگه، گفتن حضرت امیرالمومنین 23 سال با پیغمبر بوده، 23 سال، 30 سال هم بعد از اون چقدر میشه؟ 53. در 60 سالگی دنیا رفته، 7 ساله بوده است ایمان آورده. همین روشن دیگه، بحثی نداره که اینا گفتن به این که امیرالمومنین بنابراین فکر نمی کنم. بله هر خدا دارم بگم دیگه. بنابراین اونا گفتن به این که امیرالمومنین 7 ساله بوده است، 7 ساله یک بچه است. اینا خیلی روشه، گفتن 7 ساله یک بچه است، ایمان 7 ساله یا که به درده میخوره. خب این آمدن یک مقدار زیاد در این بحث کردن، یکی مقدار هم بحث کردن بکنه نخی سندش حضرت امیرالمومنین سندش 60 سالگی دنیا نرفته. بعضی گفتن 65 سالگی، بعضی گفتن 67 سالگی. خلاصه سعی کردن در این که 65 باشه نشست، 67 باشه نشست، حضرت امیرالمومنین رو بگن 10 ساله بوده یا 13 ساله بوده. خب این بحث ایشان آمد در اینجا ذکر کرده و بحث کرده و اینها که در کتاب‌های خود اونها اولا وجود داره که حضرت امیر علیه السلام از اول کسی است که اسلام آورده از مردها. حالا که شما میگید که 7 ساله بوده، نه خیر 7 ساله نبوده، بلکه 10-12 ساله بوده، 13 ساله بوده. اگر پیغمبر حضرت امیرالمومنین 67 سال عمر کرده باشه، این خوب میشه 14 سال تقریبا، 14 سال میشه دیگه. خب این بحث کردن، این یه بحث در اینجا که ایشان خواستن بدانید در میان ما و اهل سنت. ابن اول حدید که از اهل سنت در اینجا چیزی نمیگه، اونم تقریبا حرف همون شیعه را میخواد قبول کنه ولی نقل کنه. این مطلب یه مطلب روشنیه، از بعدن مطالعه میکنید. ابن اول حدید هم اینجا چیزی نداره و میگه همون شاید همه حرف شیعه ها درست باشه، چه باشه این حرف ها. خب این یک بحثیه. در اینجا خویی که داره دلیل میاره، خویی که داره دلیل میاره در شهر خودش برای اینکه حضرت امیر علیه السلام در وقتی که ایمان آورده، هیچ کس ایمان نیاورده بوده، اون اولی و دومی و سومی مدتی بت پرست بودن، ولی حضرت امیر علیه السلام از اول موحد بوده است. اینا مطالب زیاده نقل کرده. اونها قبل از اینکه مسلمان بشن بت می پرستیدن، ولی حضرت امیر علیه السلام هیچ وقت بت نپرستید، از اول ایمان آوردنش به این شکله. اینجا شروع میکنه خویی به نقل کردن ادله. اول چیزی که نقل کرده اشعاری، الان میخوام درباره همیاری قضیه بحث کنم. اشعاری از همیاری نقل میکنه، اسماعیل ابن محمد همیاری. اینه بهش میگن سید همیاری، اما سید به معنی این که از اولاد ائمه باشه نه، سید معنی بزرگ در اینجا، سید همیاری بهش میگن. حالا یک شعرش من بخونم تا بقیه توضیح میدم. علم یسل علی قبله هججا. حضرت علی قبل از همه اونها هجج، جمع هجس، هجه یعنی سال. بله، در اون قرآن کریمم الا انت اجران سمانی هجج، که شعیب به حضرت موسی گفت که 8 سال این گوسفندها را بچران و اینطور چیزا و اینطور چیزا. بس هجج جمع هجس. بله، خب علم یسل علی قبله هججا. میخوام نظیرش پیدا کنم. هجج جمع هجس، نظیرش چیه؟ بله، علم یسل علی قبله هججا. آیا علی قبل از اونها چندین سال نماز نخوانده؟ و وحد الله و وحد الله رب الشمس و القمر. علی خدا را عبادت کرد و به توحید قائل شد، اونا مشرک بودن. رب الشمس و القمر و ها اولائه و من فی حزب دینه همو قومون صلاته همو للعود و الحجره. ولی اونها قبلی ها را مخابده. و من فی حزب دینه همو، کسانی در حزب دین اون مشرکین بود، اونا مشرک بودن. قومون صلاته همو للعود و الحجره، اونا نمازشون برای عود و حجر بود. بوتها را میگه، بوتها را یا از چوب ساخته بودن یا از سنگ ساخته بودن. و ها اولای و من فی حزب دینه همو قومون صلاته همو للعود و الحجره. عود یعنی چوب و سنگ، بوتها را داره میگه. خب اینجا با ذکر اولین اشعاری که نقل کرده، این از همیاری نقل میکنه. خب همیاری کیه؟ بدانیم خیلی خوبه. همیاری اسماعیل ابن محمد همیاری. این پدر و مادرش ناصبی بودن، اهل بیت را دشمن می داشتن، ولی این اسماعیل از اول گرایش پیدا کرد به طرف اهل بیت. اول کیسانی بود. کیسانی ها کسانی بودن محمد ابن حنفیه را بعد از حضرت امام سجاد علیه السلام برای خودشان امام می دانستن و می گفتن محمد ابن حنفیه امام غایب شده در یک کوهی به نام رضوا. این کوه میان مکه و مدینه است. می گفتن محمد ابن حنفیه امام است، غایب شده، در اونجا هست و هست تا آخر زمان ظهور کنه. این مذهب، مذهب کیسانی بود. بعضی گفتن مختارم به همین مذهب بدون کار نداریم، خلاصه مذهب کیسانی بود. حالا شاید منقرض شده باشن یا افرادی هم از اونها شاید باشه. اولین کیسانی بوده. اما چطور شد که این بعداً شاعر از شعرهای بزرگ اهل بیت شد؟ من بنده در کتاب رجال که نوشتم، در اون کتاب که معجم الرباط ثقات و ترتیب طبقات. در آنجا در ماده همون حمزه اسماعیل اسم این شخص چند مطلب نوشتم. یکی این که یکی از شعرا اومد خدمت امام صادق علیه السلام اشعاری بخونه در مرثیه ابی عبدالله علیه السلام، اسمش فضیل رسانه. حضرت فرمودن که صبر کن، پردر انداختن، خانم ها آمدن پشت پرده نشستن، چه وقت این اشعار بخونه؟ اون موقع که زید شهید شده، زید خیلی بزرگ بوده، پسر امام سجاده، این در مقابل هشام ابن عبدالملک بنی امیه قیام کرد و شهید شد، ولی خوب خیلی مقامش بالاست، تازه شهید شده بود، اومد خدمت امام صادق که میخوام آدم اشعاری مرثیه بخونم. حضرت فرمود بس صبر کنید ببینید که خانم ها بیان پشت پرده می شوند نشستن و این اشعاری خواند. امام صادق علیه السلام گریه کرد و صدای گریه از پشت پرده آمد و حضرت فرمود اشعار مال کی؟ گفت اشعار مال همیریه، اشعار مال همیریه. امام صادق خیلی اشعار خوب گفته، گفت که یبن رسول الله ولی ایشان کیسانی مذهب است. حضرت فرمود عاقبت به خیر خواهد شد. این یه مطلبی اونجا هست. دوم این که در تنقیح المقال هم جلد دهم است، کیسانی مذهب بود همیری ولی به اهل بیت علاقه داشت، شاعر خیلی زبردست هم بود، اینقدر شعر گفته بود که 4 تا دختر هر دختر 400 قصیده حفظ بودن، یعنی 1600 قصیده شد دخترش حفظ بودن، به شطور بار میکردن اشعار او را بسکرد از که زیاد بود. چیز عجیب بود در اشعار و در ادبیات. خلاصه یک روز در کوچه میرفت همیری، امام صادقم روبرو میامد. این هم شرابخارم بوده است همین همیری، یک شیشه ای دستش بود، پارچی بود دستش، تو شراب بود داشت میبرد. امام صادقم رسید و این سلام کرد. امام صادق آنجلو گفت که امام تو کیه؟ امام صادق امام تو کیه؟ گفت امام من. گفت امام تو کیه؟ هم؟ نه ببخشید، امام صادق گفت که امام تو کیه؟ گفت امام من. حضرت گفت امام تو کیه؟ و دست شمید امام صادق گرفت، گفت یک کمی از اون که در دست داری بریز اینجا، امام تو کیه؟ وقتی یک ریخت این شراب شیر شد، گفت امام من کسیست که حول الخمر لبنن، امام من اون کسیست که خمر را شیر کرد. از اون لحظه همیری دیگه گرایش پیدا کرد به امام صادق علیه السلام و از کیسانیت صرف نظر کرد. خب اینم یک مطلبی است که در اونجا نوشتم. قال من امام زمانک، قال امامی هو الذی حول الخمر لبنا. از این جهت این دیگه شیعه شد، شیعه امام صادق شد. سبب این که ولی گاهی هم شراب میخورد، ولی امام صادق از جهت اشعار هر وقت اشعارش خیلی عجیب بود، در سراسر بلاد اسلامی اشعارش اون روز خوانده می شده اینا. امام صادق علیه السلام آمد به کوفه از مدینه، چون منصور دوانقی 7 دفعه امام صادق از مدینه به کوفه خواسته، به بغداد خواسته، چون برای اینکه منصور خلافت بنی عباس رو درست میکرد و بغداد را مو ساخته، فقط میترسید امام صادق مخالفت کنه، به اون وجهی که امام صادق داره حکومت اینها تزلزل پیدا کنه. این هر روز امام صادق میخواست اون رو چیکار بکنه شو در اونجا و چه رو خواست، میخواست مبادا که امام صادق علیه حکومت اون حرفی بزنه یا فکر حکومت باشه اینا. یکی از سفرها که امام صادق علیه السلام آمده از مدینه به بغداد و برگشته در کوفه بود، همیری هم ساکن کوفه بود، آمدن گفتن به امام صادق علیه السلام که همیری در حالت احتضار مریض است، و زبانش هم گرفته شده، نمیتونه حرف بزنه، رنگش هم قدری سیاه شده. حالا منظورم امام صادق فرمود که اصل جوه ما رو، اولاغ من را زین و برگش حاضر کنید، درست کنید، اولاغ امام حاضر را، مرکبش را فراهم کرده، حاضر حضر سوار شد، آمد بالای سر همیری. همیری هم دید جماعت زیاد جمع شدن، چون وقتی که مرد همیری، که مرد در اعیانش نوشه 90 کفن براش آوردن، اینقدر شیعه ها بهش علاقه داشتن، از اشعارش اینقدر مؤثر بود. امام صادق میشست بالای سر همیری، همیری نگاه کرد، گفت امام صادق بهش صدا کرد، بهش گفت بین که بله، امام صادق بله بهش صدا کرد، چهرهش هم سیاه شده بود، تا چشمش افتاد به امام صادق شروع کرد به گریه کردن. حضرت فرمودن حرف بزن، نوشته چند تا دعا هم امام صادق خواندن، این زبانش باز شد، شروع کرد به هم حرف زدن و بعد گفت جلنی الله فداک، آیا اولیای شما باید در موقع مردن زبانشان بند یا چهرهشان سیاه بشه؟ امام صادق دعا کرد چهرهش برگشت که انه القمر لیله البدر، چهرهش سفید شد مثل ماه شب چهارده، وقت این اشعار را گفت، گفت و مرد. احب الذی من مات من اهل وده تلقاه بالبشرى لدى الموت یضحک، دوست دارم اون کسی که اگر از اهل ود اونها بر سر بالین بر سر بیان به بالینش و به او بشارت مژده بدن، این خندان میمیرد. ابا حسن تفتی که نفسی و اسرتی و مالی و ما اصبحت فی الارض املکو، خطاب به امیر المومنین کرد، مالم و خودم و هرچی هستم مالشون، فانت وصی المصطفی و ابن عمه فا انا نعادی مبغضی که و نترکو. خلاصه اینو در حالات همیری که اشاره گفته. بعدن حالا میرسیم به این که حضرت امیر علیه السلام در اینجا بعد از اینکه میگه من اول کسی هستم که ایمان آوردم، اینو مطالعه میکنید، بعدن چند تا صفت ضد ارزش میگه، کسانی که اونا را دارن نمیتونن خلیفه باشن. بحث ما در همینه، یکی اون انتقام معطل من حدوده، یکی هم چند چیز ضد ارزش بوده که قبلی ها داشتن، اونها را ما نداریم، و کسی که حاکم میشه باید این صفات را هم نداشته باشه. این انشاءالله بحث میکنیم انشاءالله تعالی.